رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مهمانان ماه الهی، از اینکه همراه رادیو قرآن هستید بی نهایت سپاسگزاریم. به زمان پخش برنامه زنده صدای نیایش، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان رسیدیم در ششم فروردین 1404 هجری خورشیدی. ماه بهشت، ماه رمضان، ماه باز شدن درهای رحمت الهی و آمین و همخوانی فرشتگان در زمین. التماس دعا داریم از همه شما میهمانان ماه الهی. گلبان گزوان مغرب به افق تهران در ساعت 8:39 دقیقه خواهد بود. به اتفاق همراه میشیم با همکاران خوبم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت می‌ایستد، دلم از خواستن تهی می‌شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من،
الهی، من غیرت
صدایت می‌زنم چرا که من تو را دارم. دلی که یقین دارد به بودنت، یقینی که آرامم می کند. صدای نیایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا، در این روز مرا دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت قرار بده، ای نگه دارنده دلهای پیامبران.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و تحیات بسیار زیاد به روزداران شریف، خانم ها آقایان روزدار در 25مین روز ماه مبارک رمضان، و عرض ادب و خوشحالی از همراهی شما عزیزان و عرضی قبولی تا عبادتتون. خیلی ممنونم که باز هم صدای نیایش و رادیو قرآن رو برای همراهی انتخاب کردید و امیدوارم که در محضر قرآن و در همراهی با کلام و دعاهای ائمه علیهم السلام، خدا هم صدای ما رو به آبروی این حضرات بشنوه و بیش از آن که ما مستحقش باشیم به لطف خودش و به فضل و فزونی بخشی خودش به ما عنایت کنه و لحظات و ساعات و دقایق پربرکتی رو تجربه کنیم، لحظات و ساعاتی رو تجربه کنیم که اگر تا الان هم شاید مثلا جاهای نقصی و عیبی و اشکالی داشتیم، خیلی هاشو بتونیم جبران کنیم، سر بزنیم به رفیقامون، به نزدیکانمون، پدر مادرمون، رفتگانمون یاد بکنیم، کار خوبی در حق هر کسی دیگه میتونیم، حتی به یک لبخند، حتی به یک احوال پرسی ساده انجام بدیم. و امیدوارم که توفیق پیدا بکنیم بر اعمال صالح بسیار، عبادت‌های من و شما باعث بشود بتوانیم اعمال صالح بیشتری انجام بدیم، نه اینکه خدا نکرده مثل من وقتی روزم بگیرین اعصابتون بیشتر ضعیف بشه و چون دارم هر کسی بهتون رسید تازه اخمتون گل بکنه و از این حرفا، نه، مثل شما باشن که اینجور خوش رو و خوش خنده و خوش به قول خودمون برخورد هستید. خوش آمدید به صدای نیایش و امیدوارم که تا دقایق پایانی همراه همدیگه باشیم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی.
هر روزیه که بهانه برای همدلی و همراهی در واقع به نسبت این که ما در واقع در لحظات افطار توصیه شده که دور همدیگه باشیم و ارتباط بگیریم با همدیگه مطرح میکنیم و در میون میذاریم و اون رو بهانه همراهی و صحبت کردن با همدیگه قرار میدیم. یه نکته‌ای که لازم هست حتما میدونید ولی از تذکرش اصلاً چشپوشی نمی کنیم، چون یادآوری و تذکر، فذکر این نفعت ذکرا، حتی خداوند هم به پیامبر مکرمش توصیه میکند که تذکر بده، چه بسا این ذکر و یادآوری نفعی برای کسی و بیداری از خواب غفلتی برای کسانی ایجاد بکنه. ببینید آقا، ما این ارتباط که میگیم برای چی هست؟ قرار هستش که فقط سلام علیک کنیم، احوال پرسی کنیم یا خبر از احوال هم دیگه داشته باشیم؟ حتی بعضی موقع مثلا مثل معذرت میخوام اصطلاح عامیانش رو میگم، خال زنک‌بازی در بیاریم که بدونیم تو خونه فلانی چه میگذره، فلان کسک چی کار کرده، چقدر درآمد داره، چه میدونم چی خریده چی فروخته، این حرفا. یا نه قرار هستش که از گیر و گرفت‌های هم دیگه اگر مطلع شدیم کمک بکنیم و راهی برای برون رفته همدیگه از دشواری ها و سختی ها پیش پای همدیگه بگذاریم. ارتباط اگر قرار نیستش که به یک تعاون و یاری در مسیر نیکویی و عمل صالح منجر بشه، به چه درد بخواد بخوره؟ چه جور ارتباطی هست؟ یکی از مهمترین اتفاقاتی که اگر انسان ازش مطلع بشه و بهش بی‌اعتنایی بکنه، حتماً 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 ازش در واقع عالم هستی در واقع سوال و پرسش در موردش خواهد شد، این هستش که آیا تو ندیدی که فلانی ظلمی داشت بهش میشد؟ آیا ندیدی که یک ظلم آشکار، ستم آشکاری داشت به کسی یا کسانی میشد؟ چرا به اندازه‌ای که از دست تو برمی آمد هر چقدر که میشد، ولو این که قصه دار بشی، آقا هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم، یه آدم مثلا فرض کنید که در یک وضعیت مریض احوالی هستم، فقری برم حاکم هست، دستم بسته است، ستون فقراتم به قول از دکتر جوادی آملی که میفرمودن فقیر کسی که ستون فقراتش شکسته، من گرفتار یک فقر ظاهری و جسمی حتی هستم که نمیتونم هیچ عمل کنم، لااقلش نستش که ناراحت بشم از یک اتفاق ظالمانه‌ای که میفته. و اگر کسی این کار رو نکنه، حتما قبل از هر کس دیگری در عالم، در پیشگاه خودش و وجدان خودش، در اون روزی که میگن کفا و به نفس کلی و محلی که حسیبا، در محاسبه نفسی که خودش از خودش خواهد کرد، خودش رو محکوم خواهد کرد، فاعترفو بزن بهم، گناهکاران در قیامت اعتراف به خطاشو میکنن. کی هست که در عالم نتواند تشخیص بده که ظلم بده، ظلم رو نتونه بدیش رو به آشکارا ببینه و بفهمه و دردش رو درک بکنه و اون وقت بگه که نه من اگر اعتنایی نکردم چون کاری از دستم بر نمیومد؟ آقا در حد خودت نمیتونستی اعتنا بکنی، هر کسی در اندازه‌ای که دستش میرسه. بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام چون این جمله بلندی رو میفرماید، این هم جالبه در وصایای خودشون هستش، یعنی در آخرین لحظات و در ساعات عمرشون هست، کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونا. جالبه در ابتدای این وصیت حضرت میفرماید که به وقتی که امر میکنه که کاغذ قلم بیارید و بنویسید، دیکته میکنه به اصطلاح حضرت و مینویسند، در ابتدای این وصیت حضرت میفرماید این وصیت من به اقربای خودم، نزدیکانم، یارانم و هر آن کس که این سخن من به او خواهد رسید. یعنی اصلا دیگه فرازمانی و فرامکانی حضرت داره میگه، این مال زمان و مکان خاصی نیست که آقا مال صدر اسلام بوده، الان دیگه آقا فاصله ها زیاد شده، چه میدونم هر کسی فقط من باشه باشه. این جمله امیرالمومنین یا قبول داریم یا نداریم دیگه. کون آلا ظالم خصمن و للمظلوم عونا، همیشه همیشه مستمرن دشمن ظالم و یاور مظلوم. حداقل این هستش که دشمن رو پاکشویی نکنیم، دشمن رو در ذهن خودمون حالا عیب نداری یه ظلمی هم کرده دیگه، آقا ما حالا باید یه داد ستدی باش بکنیم، حالا دیگه اون ظلمش رو بیخیال شیم. امروز بیاین اگر میشه، پرحرفی کردم ببخشید، ولی داغ دله که به زبان میاد، در تو این حرف بزنیم که هر کدوم از ما چجوری میتوانیم از یک مظلومی در عالم اگر ظلمی را در آتش دیدیم دفاع بکنیم، کما اینکه خودمون انتظار داریم اگر به اون ظلم شد دیگران ظلم ما را حداقل تأیید نکنن، حداقل در تأیید مظلومیت ما بر بیان، مظلومیت ما رو اعلام کنن به دیگران، که شاید اگر کسی یک کاری از دستش برمیومد با در واقع اطلاع پیدا کردن از مظلومیت ما بتونه کمکی بکنه. ها چی کار میتونیم بکنیم در دفاع از مظلوم؟ 3100 شماره پیامک، 224-3017، 225-1-632 شماره تلفن هایی که
هیچ فرقی هم نمیکنه از ظلمی در داخل مملکت خودمون، در داخل خونه هامون خدای نکرده اگر در حق هم دیگه انجام میدیم، یا در ظلمهایی که در عالم داره اتفاق میفته و اینطور آشکارا حق مظلومان عالم پایمال میشه، از هر کدوم که خواستید یاد کنید. مهم این نیست که کدام ظلم رو یاد میکنیم و اسم میبریم، مهم این استش که بگیم من و شما هر کدوم چطور میتونیم از مظلومانی که ازشون یاد کردیم دفاع کنیم. مسئله اینه. 3100 شماره پیامک، 224-3017-225-1-632 شماره تلفن های رادیو قرآن و صدای نیایش.
لا ترکنو الالذین ظلمو، به کسی که ستمگر هست به ظالم اعتماد نکنید، گرایش پیدا نکنید. رکون یعنی میل پیدا کردن و گرایش پیدا کردن و اعتماد به او کردن. به آدم ظالم اعتماد نکنید. اعتماد کردن به ظالم نتیجه همین میشود که شما میبینید دولت‌های مسلمان، مجموعه‌های اسلامی به ظالمترین و ستمگرترین عناصر عالم اعتماد میکنن و نتیجهش رو دارن مشاهده میکنن و میبینن.
ولا ترکنوا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
خب یه خورده دیگه منم حالا واقعا واسه میگم هیجانم انگیز شد، ولی نمیخوام به شوخی بگذرونم بعضی از حرفا. انقدر جدیه ماجرا، انقدر جدیه که واقعا حتی در حد یک شوخی لفظی هم بعضی موقعا نبایستی که سطح ماجرا رو پایین آورد. ماجرای ظلم و ظلم ستیزی و تن ندادن به ظلم در مقابلش موضوع بسیار جدیه در عالم هست، بسیار جدی. اینقدر که لااقل در ذهن من کمترین وقتی که وچه اجتماعی امیرالمومنین در ذهنم میاد، این بیت جناب مولوی خیلی برام جلوه‌گر هستش که آن شیر دلاور که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. یا شاهبازی که به تاریکی شب میبرد قوت یتیمان عرب. اینا انقدر بزرگ میکنه یک شخصیت رو دیگه. اصلا عدل رو در مقابل ظلم قرار دادن دیگه، غیر از این هست؟ خیلی خب، سوال این هستش که ما هر کدوممون در مقابل ظلم ظالمان عالم، چه داخلی چه خارجی، چه میتوانیم بکنیم، چه پیشنهادهایی و چه راهکارهایی رو میتوانیم به هم دیگه پیشنهاد بکنیم. جناب حجت الاسلام هدایت الحمدلله امروز هم پشت خط تلفن هستن و ارتباطمون باشون برقرار هست. حاج هدایت سلام، وقت شما بخیر، طاعت قبول ان شاء الله. الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت الله.
حال شما؟ قربون شما بشم، سلامت بشین. آقا دیروز اگر میگفتم که شما مثلا نشاط خلاصه مؤمنانه داشته باشین، امروز میگم که باید شور مؤمنانه داشته باشیم. صحبت از دفاع از مظلوم هست دیگه، اصلا بحث نشاط اینا نیست، اصلا باید فریاد بزنیم خلاصه.
بله، واقعا همین جوره. حالا دیگه پایان ماه مبارک هم نزدیکه و این که واقعا ما میدونیم چند روز آخر ماه مبارک جایزه است.
بله،
اصلا تو روایت داره.
بله.
و مؤمن هم باید اون شور و نشاط دریافت جایزه رو داشته باشه.
انشاءالله. خب ما از محضرتون استفاده بکنیم. سوالمون از رفقای دیگر این بوده، از همراه های صدای نیایش، این که شما چه روش هایی رو در حد و اندازه خودتون پیشنهاد میکنید برای حمایت از مظلومان و در واقع مبارزه با ظالمان؟ هر دو یکیه در واقع دیگه. شما بله. نظرتون چی هست و راه نمایی بفرمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال توی قرآن نسبت به ظلم خیلی حساسیت عجیبی رو نشون داده. واقعیتش اینه که من جنبندی بخوام محضر عزیزان عرض بکنم، اینه که انگار دیگه بدتر از این صحنه وجود نداره که انسان‌هایی نسبت به ظلم عادی بشند، یعنی بیخیال ظلم بشند، بیخیال ظالم بشند. خدا توی قرآن آیه 82 سوره انعام که من همینجا بگم، به یاد اون قدیمای که ختم انعام میگرفتن تو خونه هاشون، دور هم میشستن و این سوره رو با هم تلاوت میکردن، آیه 82 سوره انعام، خداوند متعال فرمود الذین آمنوا
بله
ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. خیلی آیه عجیبیه. اون کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم قاطی نکردند، وقتی ها ایمان دارن دیگه ظلمی نمی کنن. اولئک لهم الامن، اینا تو دنیا طعم امنیت رو می چشند و تو آخرت هم وارد بهشت میشن و هم مهتدون. اینها اونایی هستن که خداوند متعال اونها رو به صراط مستقیم هدایت کرده. میدین اول قرآن سوره بقره خدا میفرماید که این قرآن یه هدایت برای بله. متقین، برای خوبان.
بله. بله.
دقیقا قرآن، ثمره هدایت قرآن میشه این حالت که افراد ایمان میارن و ایمانشون رو با ظلم ترکیب نمی کنن.
بله بله. میخواید این آیه رو که اشاره هم کردید الان بشنویم؟ میبارم
خواهش میکنم. بله بله.
بسیار عالی.
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الله الله. آیه 82 از سوره مارکه انعام رو با صدای استاد مرحوم محمد صدیق منشاوین شنیدیم. جناب دادت در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بعد من تصورم بر اینه که حالا اگه بخوام ببینیم که چه ظلم‌هایی توی قرآن خیلی روش تأکید شده، من اینجوری میفهمم انگار مهمترین ظلمی که توی قرآن روش تأکید شده و خداوند متعال اون ظلم رو ظلم اصلی میدونه، آیه 115 سوره بقره است، و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. ببینید من تصور میکنم مهمترین ظلم منع از گسترش دینه. مساجد در قرآن و مسجد محل حاکمیت اسلامه، مسجد محل فرمان روایی خداست، مسجد محل ذکر خداست. حالا اگر کسی جلوی مسجد رو بگیره، یعنی در واقع جلوی ذکر الله رو بگیره،
بله.
مانع
بله.
گسترش دین اسلام بشه، این اصلی ترین ظلمه. واقعا اسلام و مکتب اسلام ناموس خداست و کسی بخواد جلوی اسلام وایسه در واقع بزرگترین ظلم رو انجام داده.
اسلام رو هم شما فقط به معنای شریعت اسلام میگیرید یا اون تعبیری که قرآن داره ان الدین عند الله الاسلام، یعنی تسلیم حق بودن؟
نه دقیقا همین شده، در واقع این تصمیم حق بودن.
بله چون ممکن است که کسی بگه که آقا من فرض کنید در یک جامعه بزرگ شدم که الزاماً پیام شریعت اسلام رو نتوانستم کامل دریافت کنم، اما واقعش در زندگیش که ملاحظه میکنیم میبینیم که به قول شما تسلیم حق بوده، هر جایی که حقی رو دیده تأیید کرده و هر جا باطلی رو دیده سعی کرده که در مقابلش ایستادگی بکنه. این رو هم شما با این واسطه و با این معیار میفرمایید که در دایره اسلام قرار میگیره پس.
و در واقع این شخص هر جای عالم باشه و به هر آیینی باشه، قطعا خداوند متعال به سمت آیین حق یعنی اسلام هدایتش میکنه.
بله.
اگر کسی مسلمان به این معنا باشه که هر جا حق رو احساس بکنه نسبت به حق قرنش بکنه، این قطعا به سمت اسلام هدایت میشه. ببینید روح اسلام تسلیم بودنه و اگر کسی تسلیم نسبت به حق باشه قطعا مسلمان. خیلی نکته مهمیه که شما الان اشاره
کردیم.
حالا میخوام این عرض بکنم که اگر کسی توی جایی این موضوع رو ببینه، یا خودش خدای نکرده این گونه باشه، یا این موضوع رو ببینه و نسبت به این حالت بی تفاوت باشه، این شخص قطعا بزرگترین ظالمه. ببینید بی تفاوتی، ما خیلی روایات توی این زمینه داریم که بی تفاوتی از کنار ظلم گذشتن خودش بزرگترین ظلمه.
بله.
حالا یا اینکه خود انسان، مثلا فرض بگیرید الان فرض بگیرید که یه جلسه خوبی باشه، این جلسه خوب به جای اینکه من برم ترویزش بکنم بیام زیرا به اون جلسه رو بزنم.
بله.
یه اشخاصی دارن قرآن رو ترویج میکنن، دین رو ترویج میکنن، من برم اونا رو مانع بشم، من برم اونا رو اذیت بکنم، من خواهد از مثاله اولیه الان شروع بکنم تا برسیم به اون بزرگترها. آقا الان همسایه‌مون جلسه قرآن گرفته، من به جایی که کمکش بکنم یه جوری بخوام این همسایه رو اذیت و آزار بکنم تا اون جلسه قرآن تعطیل بشه. متوجه شدی؟ این خودش الان بزرگترین ظلمه. خیلی وقتا من دیدم توی محله یه جلسه خوبی برگزار میشه، هیئتی برگزار میشه، جلسه قرآن برگزار میشه، همسایه ها نه تنها کمک نمی کنن بلکه یه جوری سنگ میندازن تا این جلسه تعطیل بشه. من اینو مصداق این آیه میدونم.
بله.
و سعا فی خرابه ها من اظلم و من هم مساجد الله. اون کسانی که مسجد رو گفتن محل ذکر خداست، اون کسانی که محل ذکر خدا رو یه جوری من میخوام بکنم. این نکته همینجا الان بگم، مسجد محل، حالا از مرتبه ظاهریش هم شروع بکنیم، مسجد محل خیلی روز قیامت میتونه بر علیه ماها شهادت بده. تو روایت داره.
بله.
کسانی که در محله خودشون مسجد دارن و به این مسجد بی اعتنا هستن، اینها قطعا روز قیامت اون مسجد میاد بر علیهشون شهادت میده که اینا از کنار من رد شدن اما توی من نماز نخوندن، از کنار من رد شدن به من بی اعتنا بودن. یکی از مشکلات امروز جامعه ما، اگه من بخوام بی تعارف عرض بکنم، بی اعتنایی ما نسبت به مسجد هاست. و من همینجا بگم آی پدر مادرای عزیزم، بچه های شما امسال توی اعتکاف معجزه آفریدن و مسجد ها رو پر کردن.
بله.
اگر بخواهیم بخوام خلاصه بی تعارف عرض بکنم، این نباشه از بچه هامون عقب بمونیم. من امسال شاهد بودم، آمار و ارقام دقیقی هم داریم که امسال مساجدی که مخصوص نوجوانای دانش آموز بود چند برابر افزایش پیدا کرد.
بله.
هم در تهران هم در شهر قم، من کرمان رفته بودم اونجا تبلیغ، دقیقا این آمار رو داریم. آمار افزایش عشق و علاقه نوجوانا به این که برن تو مسجد معتکف بشن. حالا ما الان این یه وظیفه ماست که این ارتباطه رو حفظ بکنیم، نباشه نوجوان حالا یه شوری توی وجودش ایجاد شد اعتکاف رو رفت ولی رها بکنه. این وظیفه پدر مادر است. اگه پدر مادر رو این موضوع رو جدی نگیرن، این هم یک نوع خلاصه قریب کردن مسجد و سعی در خراب مسجد هستش. مسجدها باید رونق بگیرن. خب برگردم، اگر من دیدم که یه فضایی هست که داره دین خدا